بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المتطهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولقد ارسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك وما كان لرسول ان ياتي بايه الا باذن الله فاذا جاء امر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبتلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون. بعد از اون که در آیه 77 فرمود که ای پیامبر فصبر السلام علیکم صبر پیشه کن که ان وعد الله حق وعده خدا حق است. حالا یه مقداری از اون چه که باید بر سر کفار بیاید رو ممکنه در این دنیا تو ببینی، ممکنه نبینی، ولی تو راه دینداریت رو ادامه بده. در آیه 78 که قرائت شد می‌فرماد که ولقد ارسلنا رسلا من قبلک، سوگند و سوگند که ما قبل از تو پیامبرانی فرستادیم، خیلی زیاد، عده‌ایشون رو قصه شون رو برای تو گفتیم، قصه شون هم یک عده‌ای هم قصه شون اصلا نگفتیم. پس معلومه که اولا خیلی پیامبران بودن که اینها اسمشون در قرآن نیامده است. به فرمایش آیت الله جوادی حفظه الله می فرمودن عموماً پیامبرانی در قرآن قصه شون اومده است که در حول مکه و فرهنگ ابراهیم علیه السلام و فرزندان ابراهیم حیات داشتن، پیامبران بنی اسرائیل مثلا. ولی مثلا پیامبران خاور دور نیامده است، پیامبران آمریکای جنوبی و مرکزی مثلا، چون به خصوص آمریکای جنوبی تمدن داشته است، شواهد نشون میده که تمدن نبوی داشته است. پیامبران اروپای شمالی قبل از آتن، پیامبرانی که در یونان قبل از یونان سقراط زندگی می کردن، آثار نشون میده که پیامبر داشتن. اصلا جنگ بین سقراط و مردم این بود که مردم می گفتن سقراط دین جوانای ما را خراب کرده است، یعنی دینداری بوده است مقابل فلسفه سقراط. طوری نیست که بگیم که خب دینشون دیگه به خرافه آلوده شده بوده است و سقراط هم به همین جهت انتقاد میکرده است به دین خرافی اونها، ولی بالاخره این دین خرافی یه اصلی داشته است که این خرافیش بوده است. حالا اروپا را مشکله، چون اروپا تمدنی نداشته است قبلنا، بعدن تمدن پیدا کرده. ولی به هر صورت این هست که یونان باستان تر از یونان باستان، خاور دور، آمریکای جنوبی به خصوص، اینها تمدن داشتند و تمدنهاشون هم تمدنهای معنوی است. اصلا این مسئله را سعی کنن عزیزان عمیقا تو ذهنشون بسپارن. اصلا تمدن یعنی به معنی واقعش یعنی دین. هر جا دین نبوده است اصلا تمدن معنا نمیده. برای همین هم گفتگوی تمدنها به واقع یک چیز خوبی است، به این معنا که دینها با هم گفتگو کنن. مثلا شما همین اروپا را ببینید، همین حالا هم هرچه حسابی دارد ریشه هاییست، ریشه های مسیحیت هست. اگه نه چیش تمدن است؟ مثلا تروریستش، اسلحه کشیش، اینا که تمدن نیست. تمدن همیشه در اثر یک اتحاد و انسجام ایجاد میشه. یک جامعه ای اگر به یک نظم و ارتباط چشمگیری برسن یک تمدنی میشن. و وقت نظم و ارتباط رو همیشه خدای احد میتونه درست کنه. نظم و ارتباط ریشش در وحدانیت حق است. احد باید جلوه کند تا یک جامعه واحدی به وجود بیاد. شما توی خانواده کدوم خانواده برای شما قابل توجه هست؟ مثلا یه خانواده که هیچکی به هیچ نیست، پسرش معلوم نیست کی میاد، دخترش کی میاد، کی میره، باباش کی میاد، ننش با کیست، باباش با کیه. هیچ وقت این خانواده را شما به عنوان یه خانواده متمدن چشمگیر حساب نمی کنی. چیزی نمیگذره که این خانواده متلاشی میشه، اصلا اثری ازشون نمونه. پسر معلوم نیست کجا میره، آینده چی میشه، دختره، همه مزمحل میشن دیگه. اما چه خانواده‌ای که میمونه؟ خانواده‌ای که نور ایمان توش باشه. این خانواده انسجام دارن. پدر حقوق مادر رو رعایت میکنه، مادر حقوق پدر رو رعایت میکنه، بچه ها حقوق پدر و مادر رو رعایت میکنن، پدر و مادر حقوق بچه ها رو رعایت میکنن. یه خانواده منسجم میشه. این خانواده محل توجهه. کسی بهش توجه کنه چیز گیرش میاد. جامعه هم همینطور. جامعه ای آشفته نیست که پای دین وسط باشه. و وقتی پای دین وسط باشه پای تمدن وسط میاد. وقتی پای تمدن وسط اومد قابل توجه میشه. قابل توجه میشه یعنی چه؟ یعنی میشه بهش نظر کرد، ازش چیز گیر آورد، عبرت گرفت. ولی جامعه ای که پای دین وسط نباشه چیزی نمیشه ازش گرفت، منفجر میشه، متلاشی میشه. برای همین هر جا پای تمدنی به واقع هست، تمدن واقعی پای دین هست. پس در واقع گفتگوی تمدنها که من نمیدونم قبل از آقای روژه گارودی هم مطرح، آقای روژه گارودی حدود 50 سال پیش به اروپای پیشنهادی کرد، یک کتاب نوشت به نام گفتگوی تمدن‌ها. او روزی هم که این کتاب نوشت مارکسیست بود، ولی یه مارکسیستی بود که کشیش‌های مسیحی میگفتن، با کشیش‌ها خیلی کشیش رفیق بود، میگفتن تو جلسه ها عموماً میگفتن تو کشیش‌تر از مایی از اول. بعد گارودی یه پیشنهاد خوبی کرده بود، گفته بود آقا خاورمیانه و خاور دور واقعا تمدن داره، بیاین ما اروپایی‌ها بریم با اونا ارتباط پیدا کنیم، چیزای اونا رو بگیریم تا خودمون رو نجات بدیم. یعنی تز گفتگوی تمدن‌ها را از میکنم. من نمیدونم قبل از گارودی کسی مطرح کرده است، یعنی اطلاع ضعیف از منه، ولی گارودی خیلی پیشنهاد خوبی به غربیا میکنه. به غربیا میگه که شما دارید مزمحل میشین، شما خانوادهتون دارید مزمحل میشه. حالا شما از اون 50 سال پیش ایشون دست به قلم میکنه، خب 100 سال بوده است، شروع شده بوده است اون اضمحلال که ایشون تازه هر نویسنده وقتی شروع میکنه بنویسه، کلی اون که میخواد بنویسه تو جامعه پایه گرفته بوده است، شک داشته. به غربی ها میگه شما تقریبا دارید از بمیرید و چیزی ندارید و شما محتوایی برای موندن و بقا و برکت برای حیاتتون ندارید، بیاید با ارتباط با خاورمیانه از طریق اسلام و با خاور دور از طریق بودا تمدن اینا رو بگیرید و تمدن اینا رو اگه بگیرید بیارین تو اروپا، ممکنه که شما بتونید یه انسجام و اتحاد و نظمی به زندگیتون بدید. بنابراین خود گودی هم معتقد است که تمدن یعنی دین، هر جا دین نیست اصلا تمدن معنا نمیده. مثلا شما از اروپایی ها میخواید فکل بگیرید یا دامن، این چه تمدن؟ اینکه تمدن نی، اروپا چی چی داره به شما بده؟ خود گارودی یه سخنرانی داره فرانسویه، میگه مردم فرانسه جز شما جوراب بدن نما و اتر و اتکلون دارید، آخه چی دارید میخواید به دنیا بدید؟ شما که چیزی ندارید میخواید به دنیا بدید. جمله مال اینه. بنابراین یکی از دانشمندا یه جور دیگه میگن، اونشون هم در میگن که گفتگوی تمدنها گفتگوی ادیانه. برای اروپا دینی نمونده است که ما باش گفتگو کنیم. بنابراین ایشون میگه که چون گفتگوی تمدنها گفتگوی ادیان است و سالهاست در اروپا مسیحیت رو پشت سر گذاشته، پس شما میخواید با کی گفتگو کنیم؟ با مسیحیت گفتگو کن، خب منطقی است، یعنی گفتگوی دوتا دین خیلی کاری خوبیه. مگه نصرانی های نجران که اومدن در مدینه خدمت پیامبر صلوات الله علیه و آله، خب گفتگو کردند، باب گفتگو باز شد، البته بعدش جزیه دادن. من حرف به اصطلاح حرف آورد، این نکته رو میخوام در ذهن عزیزان بکنم که متذکر باشن از بحثا همطور ساده نگذرن. خب الان یه وقت ما ابتکار خوبی را دست میگیریم، میگم آقا گفتگوی تمدن ها بیان بشینیم کنار هم. خب بعد میگم خب شما چی دارین به ما بدین؟ بهشون ثابت میکنیم که حرف گارودی درسته، اگه میخواید شما متمدن بشید باید از اسلام چیز بگیرید. یعنی در واقع ما اینجا یه زرنگی بکنیم به اسم گفتگوی تمدن ها، تمدن اسلامی را به اروپا ببریم، این کاری خوبیه. ولی اگه یکی حواسش پرت باشه که خب یعنی گفتگوی تمدن‌ها یعنی یه چیزی بگیریم یه چیزی بدیم، چی بگیریم؟ عطر و اتکلن بگیریم. تازه فرانسه از متمدنین اروپا، فرانسویا میگن آمریکایی‌ها جوانای ما رو همه رو فاسد دارن میکنه، یعنی حالا مثلا ما با آمریکا و انگلستان چی بگیریم؟ چیزی ندارن بگیریم، الا اینکه بیایم اروپا رو هم نجات بدیم. اروپا 500 سال است به مسیحیت پشت کرده، ما در واقع بیایم مسیحیت رو یادشون بیاریم، بازم خدمت بهشون کردیم. مسیحیت اگه درست در اروپا پا بگیره، علاقمندی حقیقی به اسلام پا میگیره، چون اگه یکی واقعا با تمام وجود مسیحی بشه، خب بهتر از مسیحیت رو میخواد. شما اگه یه کتاب رو تماما خوب دیدید و خوندید واقعا سر صدق، خب بگن یه کتاب بهترم از خوبونم میخواد. کسی به واقع انجیل و تورات رو بخونه ایمان بیاره با تمام صدق، خب بعد میاد قرآن رو میخونه بیشتر ایمان میاد. مگه روژه گارودی؟ روژه گارودی اتفاقا اول مسیحیه، بعد میبیند مسیحی جواب نمیده بهش، میان دیدن مارکسیست میشه، ولی یه مارکسیست خاص میشه، یه مارکسیستی با شور معنویت، فرق میکنه با مارکسیستای حزبی تنگ نظر. بعد میبینه بازم نیست، وقت تو این جنگ بین فرانسه و الجزایر اسیر میشه، تو این اسارتش اسلامو که مطالعه میبینه اصلا دنبال اسلام بوده، میاد مسلمون میشه. مسلمون شدن با مسیحیت مسیحی صادق شدن میخونه. یعنی اگه کسی مسیحی صادق شد به واقع میاد مسلمان میشه. پس اینم میشه که بگم گفتگوی تمدنها، یعنی اروپا را متوجه کنیم که از تمدن اصیلش که مسیحیت است فاصله گرفته است. خیلی خوب، ما بگیم آقا مثلا کاری که مهاجرین به حبشه انجام دادن، این یه گفتگوی تمدنها بود، نتیجهش هم چی شد؟ نتیجهش هم این شد که پادشاه حبشه مسلمان شد. وقتی رفتند گفتن آقا ما در قرآنمون میگم حضرت مریم این خصوصیات داره، میگن که خود پادشاه حبشه با اون اطرافیا شروع کردن زار زار گریه کردن، چون جعفر علیه السلام شروع کرد سوره مریم رو خوندن، زار زار گریه کردن. و بعد خود پادشاه حبشه دوتا خط کشید پلو هم، گفت فاصله مسیحیت ما با اون چه شما در قرآن دون میگین نسبت به حضرت مریم اینقدر فاصله داره، یعنی به شدت نزدیک. و بعد در روایت داریم از پیامبر که پادشاه حبشه نجاشی مسلمان مرد، و وقتی که مرد حضرت، حالا اون در حبشه مرد، حضرت در مدینه به جنازش نماز خوندن چون مسلمان مرد. این گفتگوی خوبیه که مسیحیت و اسلام با هم گفتگو کنه. پس حالا ناصل این بحثا یکی این شد که پس اگه گفتگوی تمدن‌ها اینه که ما بریم بشینیم پهلوی این اروپای چاق و کش قلدر بی دین بی حیا یه خودخواه سرمون رو زیر پاشون بذاریم، این گفتگوی تمدن‌ها نمیشه، این زلته. اگه گفتگوی تمدن‌هایی است که بریم اسلام خوب ارائه بدیم، کار خوبیه. اگه گفتگوی تمدن‌هایی نیست که بریم دینشون رو یادشون بیاریم، چون خودشون دینشون رو یادشون رفته است، اینم خوبه، خیلی کاری خوبیه. کاری که رئیس جمهور محترم در ملاقات با پاپ کردن، خب ببینین رفتن فیلمی که ما بر اساس اسناد خودمون از اصحاب کهف تهیه کرده بودیم ما دادیم، این گفتگوی تمدن هست. یعنی نرفتیم بگویم آقا ما هیچی نیستیم، گفتیم نه ما حرف داریم، این هم حرفمون. ببینید ما بهتر داریم فرهنگ موحدین تاریخ را نشون میدیم یا شما چی دارید نشون بدین؟ ما هنوز یه کشوریم، هنوز تازه پا گرفتیم، میخوام اسلام را نشون بدیم، هنوز پا نگرفته، اینجوری نگاه میکنیم به موحدین تاریخ؟ اینقدر احترام براشون قائلیم، نمیگویم مسیحی هم، نمیگویم چیزی، ما میگویم موحد هم، میخوام مسیحی باشن، میخوام نباشن، مسیحی های واقعی بودن دیگه، این همه عشق ما بهشون ورزیدیم، این حتما مؤثره، این کار درستی باید هم ما بکنیم، که در واقع ما یه چیزی به اونا دادیم. به قول آقای گارودی، پس در گفتگوی تمدن‌ها اگر ما درست عمل کنیم در واقع ما یه چیزی به اونا میدیم، و این بسیار کاری خوبیه. حاصل بحث پس از موضوع کمی خارج شدیم، چون به جا بود که شما گاهی متوجه باشید این همه حرفایی که در خاور دور زده، ما کتابایی در چین و ژاپن و هند داریم که 14 قرن قبل از میلاد این کتاب ها سابقه در نوشته شده. حالا چقدر قبل بوده؟ حتما بدونین 50 قرن قبل از میلاد، 40 قرن قبل از، ما نمیدونیم که 14 قرن قبل از میلاد نوشته شده. اینقدر چیزای زیبایی داره که اصلا آدم مست میشه. اوپانیشاده ها یه چیزایی نیست که بگوین که مثلا چیزی نیست، خیلی چیزه. خب حالا چرا تو قرآن از پیغمبران خاور دور سخن نمیگه؟ چون اصلا ملموس نبوده تو اون محیط. ولی خدا اینجا میگه پیغمبر، ما از پیغمبران، ببخشید، لقد ارسلنا رسلا من قبلک، سوگند که ما رسولان قبل از تو فرستادیم. حالا دو قسمت، منهم من قصصنا علیک، یه دشنا ما برای تو گفتیم قصهشنا تو قرآن. اینا که ببینید مثلا همه پیغمبرا تا اونجا که من تو ذهنم از پیامبرانی هم که در حوزه بیت المقدس هم تا مکه، پیغمبران خاور دور و چین و هند و پیغمبران آمریکای جنوبی، چون اصلا تو اون تمدن اون زمان مطرح نبوده است. مصر، بیت المقدس، مکه، یه همچی حوزه ای بوده است. میفرماد منهم من قصصنا علیک، همینا، و منهم لم نقصص، یه عده پیغمبران بودن که پیامبر ما اصلا تو این قرآن برای تو نگفتیم. خب از این جمله میفهمیم که پس پیغمبرانی هم بودن، که شاید بگم دیگه اونا پیامبران ابراهیمی نبودن. یعنی شما اگه نگاه کنید پیامبران ابراهیمی یعنی چه بنی اسرائیل که از فرزندان حضرت هن، از جناب اسحاق، چپ به اصطلاح بنی هاشم، پیامبران این اسما از فرزندان حضرتن حضرت اسماعیل، چپ این حوزه بیشتر مورد نظر بود. بعد میفرماد حالا این از این پرانتز قضیه بود، این فقط تذکره به ما که شما فکر نکنید فقط همین حوزه پیغمبر داشته است، پیغمبران حوزه های دیگرا شما بدونین که ما قصه شونه تو قرآن نگفتیم. این یه نکته. بعد می فرماد پیامبر و ما کان لرسول ان یأتی به آیت الا به اذن الله. عزیز من چیه؟ به آیه 77 این تکره وست کنید. آیه 77 گفت پیامبر همینه دیگه، صرف واسه رو عقیده. یه عده یه مقدار از عذابایی که ما وعده دادیم به این قوم سرکش تو میرسه، یه دی نمیرسه، نرسه. و ما کانه لرسول، هیچ پیغمبری نیست، ما کانه لرسول ان یأتی به آیت الا به اذن الله، هیچ پیغمبری نیست که ما براش یه آیتی بیاریم، یه نشانه بیاریم الا به اذن خدا. حالا اگه خدا اذنش بود که یه آیه‌ای بیاره، اینجا یعنی عذاب بنا به آیه 77، یعنی دو حالت داره، یا ما برای قوم تو هم یه مقدار اون عذابا که وعده دادیم میاریم، ولی همه اون وعدهایی که دادیم دیگه تو قیامت میاد سر اونایی که سرکش بودن. بعد میگه خب اگه یه قاعده کلی است، همه پیامبر اینجور بوده است قضیهشون، که به اذن ما بوده است اون عذابهایی که میبردیم. این آیه را اینجا بگیرید، آیه عذاب. آیه عذاب یعنی چه؟ مثل باد، مثل طوفان، اینا آیت الهی هم. ولی ملتی که منحرف شدن از مسیر توحید، این آیات عذاب براشون میاد. میگه خب پیغمبر به اذن ما بوده است، به میل خودشونا سر خود و اتفاقی که نبوده است که. فاذا جاء امر الله قضی بالحق، اما وقتی دیگه امر خدا میمد دیگه به حق داوری میشد. اینجا دیگه امر خدا که من دیگه کاری سره میشد، به حق داوری میشد، کافر نابود میشد و هلاک میشد، مؤمنم مسیر الهی خودش رو طی میکرد. و خسر هنالک المبتلون، و در اون حال اهل باطل معلوم میشد زیانکارند. این نکته رو باز دقت کنید، ما گاهی این شبه خب برامون پیش میاد، اون جلسه نسبتاً کامل بحث شد که خب ما ناظر نابودی آمریکا چرا نیستیم؟ خب اون وقتی که قانون نابودی آمریکا بیاد که دیگه همه چی تمامه دیگه، اونجا که همه چی جدا شده است. عمده اینه که ما قبل از این که همه چی تمام نشده است فضای امتحان خودمون رو بتونیم شک بده. ببین اون وقتی دیگه بحث امتحان نیست. ببینم به یکی میگن که بابا جان دست به آتیشا نزن، خب حالا یعنی چی؟ یعنی ببینن حرف میشنوه یا نشنوه. بعد که دست به آتیشا زد که بگه دیگه حرف میشنوه، دیگه که حرف شنیدن نمیخواد، که باید قبلش ثابت میکردی تو حرف شنو یا حرف شنو نیستی. وقتی دست به آتیشا زدی دیگه میسوزی، دیگه آقا حالا یه کاری کنی نشدم بعدش دیگه دست نمیزنم. نه، فاذا قضی بالحق، به این تکه نگاه کنین. اصلا ما تحلیل همین باشه که غفلت کنیم، ما منتظریم عذاب بیاد بعد ایمان بیاریم، این که منطقی نیست. عمده اینه که شواهدی در صحنه هست که ما اگه حالا ایمان بیاریم، اولا شواهد منطقی است، عاقلانه است ایمان آوردن، در ثانی او وقتی که کاری یه سره میخواد بشه ما از خطا کارا نیستیم. آخر آیه رو نگاه کنید، میفرماد و خسر هنالک المبتلون، اون وقت دیگه مبتلون همه چیزا باختند، اهل باطل. کلا کی سر ما میره؟ ما میگون بذار بشه ببینیم چی میشه. خب اگه دیگه بشه که دیگه چیزی نمیشه، تمام کار. این چه منطقی است؟ منطقی نه که آدم از ابزارهای عقل و فطرتش استفاده کنه قبل از این که کاری سر بشه خودش را شک بده شخصیتش، قبل از این که کاری سر بشه خودش رو در جبهه حق تثبیت کنه، بگه بذار ببینم اگه باطل از بین رفت وقت من میام تو جبهه حق دیگه. اون وقت که نمیشه آقا، اصلا این چه انتظاری است تو از نظام هستی داری؟ عموما آدمای بزرگ اونان که با فرصت و خلوت قبل از این که حادثه بیاد جبهه خودشون رو روشن کردن. خود قیامت رو شما یه خود روش فکر کنی، اگه کسی یه ذره رو قیامت فکر کنه خب قشنگ تو دنیا جبهه خودش رو روشن میکنه. اگه یه کسی همین جریانا، شما میدین تو این جریانا کیا اهل غیبت و تهمت و فتنه و گناه های اینو دن؟ اونایی که قبل از این شرایط امتحان خودسازی های لازمه نکردن. کیا تو جنگ راحت تونستن نسبت به جنگ برخورد مثبت بکنن؟ اونایی که قبلش اصلاح نفس کردن، خلوت داشتن، عاشقانه برای خدا امام اسلام رو دوست داشتن، اینا تو فتنه نجات پیدا. یه قاعده همیشه یاد گیرید، ببینین شهدا چرا تونستن راحت انتخاب کنن؟ فتنه که نمیشه انتخاب کرد، تو فتنه تومه ی فتنه میشیم، ما باید قبلش بتونیم انتخاب کنیم. اگه قبلش خودمون رو سازماندهی کردیم در فتنه راحت جبهه میگین، راحت هم میشین. نمی حالا یادتون رفته جنگ ها. یه دی راست داد میزدن آقا چرا این جنگ هست و چرا پس صلح نمیکنن، یعنی درست صدام حرف میذاشت تو دهن اینا میگفتن. تو بهبهه جنگ کشور ما نصفش دستی عراق بود، یه دی میگفتن چرا صلح نمیکنن. درست کشورهای عربی و آمریکا و صدام تصمیم میگرفتن حرف میزدن، یه دیم تو کشوری ما هم حرف میزدن که امام فرمودن که قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. پس مال کجاست؟ پس ما چطوری حال قتل نه مبارزه نکنیم با اینا؟ اما یه دیم آقا تو همون جبهه اینقدر راحت انتخاب کردن، اصلا سختش اینا قبلا فکرش کرده بودن، تو صحنه نمیشه فکر کرد. یه مثال خیلی ساده بزنیم، چون این آخر آیه یه بار دیگه هم تکرار شده، مهمه. چون من ایناس که گیردون میدازم، من همینا میدازم، فرق نمیکنه. گاهی وقت آدم میخواد دعوا کنه، کیا تو دعوا کتک میزنن به طرف؟ کسایی که قبلا تمرین کرده باشن که چطوری طرفو بزنن. مثلا تو دعوا که نمیشه یه فنا همو آن به کار برد، باید قبلا کاملا تمرین کرده باشه که حالا دیگه بدون اراده اون فنا به کار ببره. بقیه کارام تو دنیا همینطور، کسی که نمازاشو سر وقت خونده باشه، تأمل داشته باشه، تفکر داشته باشه، در جلسات دینی واقعا قلبشه بخواد صیقل بده، جلسه ذکر داشته باشه، این آدم در موقع هایی که باید تصمیم بگیره گرفتار فتنه نمیشه. نمیگه آقا این ور یا اون ور من چی کار کنم، خیلی راحت انتخاب میکنه، گرفتار هیچی هم نمیشه. اما اگه کس دیدین اکثر اینایی که غیر حقا میخوان تو جریان ها میمونن، حتی موندن که بر خاطر رهبری از خطشون کتابیان یا بر خاطر خطشون رهبری هم حل نگذارن. اینا چرا اگنا خیلی چیزا حل میشون، نه اون وقتی که باید میشستن زحمت میکشیدند و فکر میکردند و نماز شبشون رو میخوندن نقشه برای هم میکشیدن، حالا که میخوان تصمیم بگیرن خیلی سختش داره. اینشون دستونده بابا بیاید شما خودید کنار هم، اینقدر پوست خربزه زیر پا هم نگذارید، همه دوست داشته باشین. باز من که آقا رهبر داره اینجا سیاسی کاری میکنه، اونا رو قبول نه ما رو قبول داره، آن میخواد که اونا بلا میخواد اونا رو بازی بده مثلا، یا مثلا اینجوری میشه دیگه، یعنی نمیتونه دست خودش بگذارید. خب این ریشش کجاست؟ این ریشش نیست. وقتی میدونین که جواب خدا چقدر، اگه یه وقت رهبره جامعه‌ای دستور دادند و ما عمل نکنیم عذاب دیگه صد برابر میشه دیگه، که مثل قبل نیست که دیگه، حالا حکم اومد هر چه میتونیم و نکنیم عذابمون زیاد کرده دیگه، وقتی دیگه شوخی نداره که. یه وقت مثلا ایشون نمیگفتن حجت به ما تموم نمیشه، یه وقت میگن. حالا شما حساب کنید خیلی سخت سادم با یه کسی که تا دیرو اینقدر هی پشت سرش حرف زده است، حالا بخواد که ندیگه طبق فرمایش رهبری ایشون خودی است. خودی ها باید خیلی تعبیر عجیبی بوده، فاصله بین هم را کم کنید تا فاصله بین شما و غیر خودی زیاد بشه. من گاهی میگم این جملات خیلی جمله است، یعنی یه نوری پشتش خوابیده است، مثل حالا تعبیر که نمیخوام بکنم ولی بوی یک صرف روح معصوم تو این جمله هست. با یه امام واقعا من یادم از قبل از انقلاب ما واقعا گاهی حیران میشدیم، با 500 اعلامیه تمام تکلیف ما روشن میشد، تمامش ما 100 تا کتاب میخوندیم تکلیفمون روشن نمیشد. خب کلی ما ورق خونده، کلی تاریخ خونده بودیم، ولی با 5 تا 100 آقا تکلیفمون روشن میشه. خیلی عزیز بود، خدا رحمتش کنه. این شما الان قبول دارین که بعضیا اینقدر با هم بدن که با آمریکا بد نیستن؟ خب فاصله بین ناخویی ها کم شده با خدا و فاصله بین خودی ها زیاد شده. ایشون مثل یه حکم الهی دارن میگن السلام علیکم. آقا شما خودید، خودتون بی خودی همه اینقدر کافر میکنید، شما بیش از این که فکر میکنید کافرید مؤمنید. یخت چشمتون رو باز کنید، دشمن رو ببینید. خب خیلی به قول یه رفقا میگو بابا اینا سرشون به سجده یه حق میاد. ما بنابود یه جا بریم، یه بار خیلی ما رو ترسونده بودن که اینا اصلا آقا هیچی قبول ندارند اینا. بعد ما یکی گفتیم آقا چطوریه؟ گفت نه بابا سرشون به سجده حق میاد، آی همچنان که میگن نیست. برین خب رفتیم هم دیدیم راستی هم همچی، خیلی خیلی همدیگه را نسبت به همدیگه بد میکن. خب حالا که وقت امتحان است، ببینید خیلی سخت است امتحان. من عرضم اینه خودتون هم مواظب باشید، منم خودم مواظب باشم. ما باید بفهمیم که چون اینا مقابل دشمن که نگاهشون میکنیم میبینیم مؤمنن، تعبیر امامم تعبیر رهبری هم خب این بود دیگه، اسلام رو قبول داشته باشن، انقلاب رو قبول داشته باشن دیگه. به همین تعبیرهای خیلی برای این ملت هم دلشون بسوزه. خب و بعضیا فرق نمیکنه، هر که خطش برای خطش دلش بسوزه، این حتما حاضر نیست حرف رهبری بشنه. حالا و خسره هنالکل مبتلون، حالا خیلی سخت سابقه تصمیم گرفتن، باید 10 سال زحمت کشته باشه، 10 سال این دلش با حق آشنا کرده باشه. اگه دلش با خط آشنا کرده باشه، من به شما قول میدم یه توجیه میتونه خط تا میگیره رهبریه بل میکن، فرق نمیکنه، خط تا میگیره مقابل رهبری باشه. فقط یکی محترمانه مقابل رهبری باشه، یکی نامحترمانه، فرق نکن هر دو مقابل رهبر. یکی محترمانه میگه نه آقا اینجا اشتباه کرده،
خب این چه فرقی میکنه که با اون که علنا میگه نه بابا ایشونا خط روش پیاده میکنه؟ یکی میگه خود آقا خطی ام من قبول ندارم، یکی میگه نه آقا اینجا اشتباه کردن، اینجا رو نبا، اینجا میخواستن کشور اختلاف نشه دیگه، نه خیلی هم مثلا حالا دولتی را ایشون قبول نداره دیگه. آخرش یک چیز نتیجهش ما به یکی از آقایون یه بار تو بهبهه جنگ از این بچه ها سید مهدی هاشمی لعنت الله علیه اومده بود، خیلی داغ بود که آقا این جنگ آمریکا به پا کرده است، ما بی خودی داریم بچه‌هامو نمی‌کشیم. بعد گفتم خب حالا اگه تو این حرفا با صدام چه فرقی می‌کنه این حرفا؟ من کار ندارم تو دلت میسته، ولی نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که ما نریم جنگ دیگه. خب صدام بیا تو وسط کشمه، خب همون شد نه. یعنی تو ببین نتیجه حرفت چیه؟ نتیجهش این است که تو حرف دشمن به درد دشمن می‌خوره این حرفه. بعد خیلی آیه قشنگ است، من چون دیدم این آیه یه تیکه آخرش دوباره تکرار میشه، شما آخرین قسمت این سوره رو نگاه کنید آیه 85 دوباره این تکرار میشه و خسر هنالکل کافرون، اینجا گفته مبتلون، اونجا میگه آقا دیگه یه جایی میشه که دیگه کافر یا مبتلین دیگه کار ازشون نمیاد، دیگه بدبخت میشه. بعد میفرماد آخه عزیزان من، الله الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها و منها تاکلون، خدا اون کسی است که این خدایی که دارد به شما دست دور میده هدایت میکنه دین آورده است، شما را میخواد به جای برسونه، دستورایی نمیده برای اینکه خودش به جای برسه. این خدا چیه؟ دور برای خودت نگاه کن، تمام شرایط زندگی زمینی ده خوب فراهم کرده، حالا همین خدا میخواد تو این زمین متعالی بشی. الله الذی جعل لکم الانعام، خدایی که برای تو چارپایان قرار داد. چرا؟ اولا لترکبو منها، خب سوارشون بشی، امورات ده بگذرونی، و منها تاکلو، و ازشون هم بخوری. پس دور خودت نگاه کن، خب خدا این چهار پایان را شرایط رشدشون را فراهم کرد، و لکم فیها منافع، و برای تو این چهار پایان منافعی هست، حالا شیرشون را بگی، پشمشون را بگی، موشون را بگی، خیلی چیزا دیگه. و لتبلغوا علیها حاجتا فی صدورکم، و این چهار پایان خیلی چیزا که شما نیاز دارید در نیت دون رو براتون برآورده میکنن. و علیها و علل فلک تهملون، و سوار همینا میشین و سوار کشتی میشین. پس خدا برای شما اون چهار پایان رو، اون دریا رو، اون کشتی رو فراهم کرد. خب و یوریکم آیاتهی، و آیاتش دارد نشونه شما میده. دو جور آیه داره، یه جور همین چهار پایان، کشتی، دریا، اینا. خب اینا رو برای چی خلق کرد؟ برای اینکه تو نمونی. خب برای تو یه آیات دیگه هم خلق کرد که بازم نمونی، آیات پروردگار، آیات قرآن. تو متوجه باش، اولا اون چه دور زندگی دست مستقل نگیر، اینا همه آیات پروردگار است. چشم آدم نباید اینقدر بسته باشد که نبیند که اگه خدا نظر لطفش نکرده بود که اینقدر راحت این طبیعت به ما جواب نمیداد. اون بحث جداست که ما از روزی که از طبیعت استفاده شایان نکردیم به زحمت افتادیم. امرو بود عرض میکردم کشاورز قدیم تابستون کار میکردن، زمستون استراحت میکردن، و چون استراحت میکردن حکیم میشدن، تأمل میکردن. این تمدن یه کاری کرد که زمستون هم چرا کار کنه، پلاستیک میکشن رو مزرعهشون کار میکنن. و وقت چی بود؟ تابستون ما پیاز زمستونمون هم میکاشتیم دیگه، میوه زمستون هم پیاز بود، هم قاطق بود هم میوه، بسیار میوه خوبی بود. و حالا چی شد؟ حالا زمستون فوقش سبزه خوردن میخوریم، سبزه خوردن زیر پلاستیک دماشا کن با پیاز، تأثیر پیاز برای رفع سرماخوردگی، برای تقویت مغز، مواد کانی که داره، ول کردیم سبزه خوردن زیر پلاستیک و کود شیمیا، منم مصیب. حالا چی شده؟ کشاورز ما بیچاره میگه عجب خوب شد زمستون هم کار میکنن،
آقا غرق بیکاریست، جانش تا به حلق. بنده خدا کشاورزی که تابستون کار کنه، زمستونم کار کنه، تابستونم دیگه بیکاره. چرا؟ اینکه دیگه فکر نمی کنه. فکر کاره. بند ما معلمای لطفی خدا بهمون کرد، خدا ازمون نگیره، این سه چهار ما تابستون باعث میشه که ما در واقع، منده خودم اینجوری هم، اواخر اردیبهشت خرداد دیگه عقلم رفته است، خلاص، یعنی مثل دیوونا. اول تا قشنگ خودم حس میکنم دیگه عقل ندارم، بعد یواش یواش از تابستون یا دوباره متعادل میشم. الان اول مه که میشه دوباره هی تا میکشه تا اردیبهشت هم بیشتر نمیکشه، با اینکه خیلی هم کم درس میدم، حداقلی که میشه درس میدم، اما بالاخره این جلسه ها و شب ها و اینا هم حرف میده. و وقت کی این تا مهرآبان و آذر اینا مفیده برا من؟ وقتی تابستون داشته باشه. وقت یه خود فکر میکنیم، وقت اون فکرمونو برمیداریم میام تو سال، وقت حرافی نمیکنیم، قلبمونم یخته به کاره. اما حالا اگه کشاورز زمستون نداشته باشه، زمستون محل تأمل بود، فکر بود، تابستون هم نداره، این در واقع بیکار مرده است. یعنی 60 سال کار کرده زمستون، تابستون حالا که نگاه میکنه هیچی نداره، خب مرده است. آیت الله بهادینی رحمت الله علیه یه بار تو جلسه فرموده بودن امروز زیر این آسمون ثروتمندترین مرد جهان آیت الله بهجت هست. از درق، چون اون چه ثروت هست که معنویت هست. ایشون که خودش به اون درجات رسیده بود فرموده بود ثروتمندترین مرد جهان امروز آیت الله بهجت هست. خب حالا این آقا که 60 سالش شد هیچی از معنویت نداره، خب هیچی نداره، زمستونش به کار گرفتن، تابستونش هم ازش گرفتن، حالا چقدر دارد بعد از 60 سال؟ هیچی. ولی اگه گذاشته بودن با طبیعت زندگی میکرد، طبیعت میوهی زمستون ما را زیر پلاستیک نمیخواد، پیازای تابستون میوه زمستون ما بود، تموم شد. هم میوه داشتیم، هم خوراک داشتیم، هم سولفور استرانسیوم داشتیم که خلاصه تقویت مغز میکنه. اگه راست بگن، من اینا رو نمیدونم راست میگن یا نه، اون چه من حس میکنم همون پیازش و مزه‌اش. منظور عرضم، خب چی به ما دادن؟ طبیعت ما رو گرفت. داستان خیلی مفصل است، میدونیدم که ما از این حرفا، چون بعدم آیات عجیبی را در جلو رامون داریم. میخوام عرض کنم خدای طبیعتی به ما داد، با این کشتی یا با این چوب، با این حیوانات راحت در زندگی زمینی نمو طبیعی بدون دردسر بکنیم. این خدا برای زندگی معنوی ما خب یه همچی قاعده گذاشت، همینطور که این گاو و گوسفند آیت خدا برای این که ما در زمین به زحمت نیفتیم، این آیات قرآنم آیت خدا تا ما در زندگی معنویمون به زحمت نیفتیم. میگه آدم ها همون خدایی که چهار پایانه برای شما خلق کرده است وحی آورده است. چرا چهار پایانه را خوب میدونید اما وحی نمیفهمید؟ چرا به وحی دل نمیبندید؟ این آیه 81 خیلی آیه عالیه. و یوریکم آیاتهی، آیاتش را نشون شما دن. کدوم را؟ همه را. ایه آیات الله تون کرول، کدوم آیات خدا را انکار میکنید؟ زمینیش یا آسمانیش؟ این آیات زمینیش بیفایده است یا آیات آسمانیش؟ چرا این روحیه بعرتون هست؟ حالا من نمونه میشاید بگون ما نیستیم، نه به خدا همه ما هستیم، کم و زیاد داریم. ما چقدر قول خدا را قبول داریم که میفرماد که چی؟ حافظو صلوات کن، نمازتون خیلی مواظبش باشی، خیلی مواظب نمازتون باشی. خب میگید که کدوم آیات خدا را انکار میکنی؟ یعنی جدی نمیگیری؟ ما که قیامت انکار نمیکنیم، که کاری نداره، که شیطان هم قیامت قبول داشت، گفت که چی؟ انذرنی الی یوم یبعثون، به من فرصت بده تا روزی که همه را برمی انگیزانی. میشه شیطون بود قیامت هم قبول داشت؟ این که هنر نیست. خدا را هرچی میگه با تمام وجود قبول داشتن نرس، اینا میگن هنر. آیت الله بهجت حفظ الله تعالی فرموده بودند که خود یک کسی که یک کسی را دوست می‌داره، از اون تأکیدی که می‌کنه می‌فهمیم که پس سعادت اون طرف رو اون چیزیه که تأکید می‌کنه. بعد فرموده بودند که خدا بنده‌هاش را دوست می‌داره، می‌خوادم سعادتمندشون کنه. بعد ما میبینیم رو نماز خیلی تاکید، بیشترین تاکید قرآن و روایت رو نماز و رو حفاظت از نماز، نمازتون رو حفظ کنید. بعد فرموده بودن که خب پس معلومه سعادت ما رو این حفظ نماز است. بعد فرموده بودن عجیب است که خدا و پیامبر هرچی مهمترین است در سعادت ما خیلی مهم است. خوب گفتن نمازت نه خیلی صفت بگیر. حالا مردم ها فکر میکنن خدا و پیامبر یادشون رفته از یه چیز رو بگن، میرن یه صوفی یه پیری پیدا میکنن میگن آقا شما یه چیزی بگو ما سعادتمند بشیم. خب اگه یا باید بگوی خدا و پیامبر یادشون رفته است، یا اگه یادشون نرفته است آقا یعنی به حسین قسم زیر این آسمون اگه چیزی بالاتر از ماه رجب من و شما رو سعادتمند بکنه، یعنی چیزی به اندازه این ذکرای ماه رجب از کار عجیبی داره، به خصوص اون ذکر توبهش و این روزه ماه رجب اصلا زیر این آسمان مگه میشه چیزی بالاتر از ماه رجب چیز باشه؟ خب حالا از خدا بخواید لوه بزنید. مگه نگفتن که آقا از این ور کشور بلند شین برید اون ور کشور یه استادی بجورید یه نصیحت بدونید زیرا رو بشین؟ استاد که منظور یعنی مثلا آیت الله بهجت. خب ایشون میگه چی؟ ایشون دوتا کلمه میگه آقا معصیت نکنی و برای این که معصیت نکنین باید زیاد یاد خدا بشین و سلام پاشو برو. نه آقا یه چیزی بگون که خدا پیغمبر نگفته باشه. ایشون بلد نیست، ایشون بلد نیست یه چیزی بگه خدا پیغمبر. اگه خدا و پیغمبر باید غافل باشن برو از یک آقا اگه پیر و مرشد واقعی است چه حرف خدا پیغمبر رو میزنه؟ دوتا کلمه معصیت نکنی، میخواید معصیت نکنی دائم یاد خدا باشید. خب شما این ذکرای ماه رجب اصلا اینجوری بگوید آقا قلبتون را بندازید، قلبتون بگید. اولم نمیتونه بگه دا هی بگه یواش یواش بگه. این که میگه 70 بار بگی 70 بار بگو این دعاهاش را قلبی بگید یعنی با این دید. بعد یواش یواش را میفته قلب که را افتاد فرمودن چی؟ گفتن قلب دشمن توست و نه عوض میخوام قلب دوست توست و نفس دشمن تو. خب قلب را میندازیم نفس را نمیندازیم. خب نفس معلوم است میگه آقا حیف است این نونا را نخوری زوری روز ماه رجب. خب میگم بی خود حیف است، من حیفم که حرف تو رو میخوام بشنوم. اون که دلش نمیتونه، اتفاقا روز اول نه دوم نه سوم همچی آدم دلش هوا ناهاری زور میکنه که حیف است آدم اینا رو نخوره تا بمیره. خب نه حیف است که من اینا رو بخورم و بعد بمیرم. این چیه تبعیتی است که ما از دشمنمون بکنیم. همیشه این جمله این روایت از پیغمبر ظاهرا صلوات الله علیه و آله که قلب شما دوست شما و والد شما میخواد شما رو دوش بده و نفس شما دشمن شماست میخواد شما رو هلاک کنه. نمونهش ظهره یکی از روزهای ماه رجب ببینید قشنگ این دوتا دوست و دشمن افتادن به جون شما. خودتون میدونی خدا به حق امام زمان ما را طرفدار دشمنامون نکنه. خب حالا پس چطور شد؟ فأی آیات الله تنکرون. از آیه 782 یه بحث خیلی مفصل است، بمونید برای جلسه بعد. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله.